رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. برنامه دوشنبه 26 ماه دسامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
در سال 2016 میلادی بیش از 1000 جنگجوی داعش در افغانستان بر اساس این وزارت کشته شده است. در حمله گروه دولت اسلامی در سوریه کم از کم 30 غیر نظامی در حال فرار کشته شدند و هند موفقانه چهارمین آزمایش توان هسته‌ای خود را با پرتاب یک مسیر بین القاره‌ای اجرا کرد.
در حالی که فردا نشست کشورهای روسیه، چین و پاکستان در مورد مسئله افغانستان در مسکو برگزار می شود، ولی جرگی افغانستان این نشست یک مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان می داند. گزارش است که به تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری پیشکش می کند. امید داخلی برنامه با ما باشید. ما هم تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی می شنوید.
سلام و شب بخیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی بیش از 1000 جنگجوی داعش در افغانستان کشته شده است. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تاکید کرد که فعالیت این گروه در افغانستان در حال ضعیف شدن است، اما آگاهان مسائل نظامی تاکید میکنند که داعش در افغانستان روز به روز قوت میگیرد. دولت افغانستان میگوید شمار جنگجویان داعش در افغانستان به 3000 نفر میرسد، اما اکنون تعداد آن به 1000 کاهش یافته است. امروز مصادف است با 37 سال تهاجم قشون سرخ اتحاد شوروی سابق به افغانستان که به تاریخ 6 جدی صورت گرفت. ببرک کارمل، یکی از رهبران حزب دموکراتیک افغانستان، پس از کشته شدن حفیظ الله امین به اریکه قدرت رسید. گروه های مجاهدین سابق همساله با برگزاری کرده همایه ها حمله قشون سرخ اتحاد شوروی سابق را به افغانستان تقبیح می کنند. مصر تایید کرده است که یک تولید کننده برنامه تلویزیونی الجزیره را به خاطر تحریک آشوب از طرف آن سازمان رسانه‌ای بازداشت کرده است. الجزیره قسمان توسط خانواده سلطنتی قطر تمویل می شود. وزارت داخله مصر این خبر نگار را محمود حسین معرفی کرد که وی به اتهام اخلال امنیت و اشاعه گزارش های خبر دروغ روز جمعه بازداشت شد. خبرنامه اردوی ترکیه حاکی است که یک حمله گروه دولت اسلامی در شهرک الباب سوریه کم از کم 30 غیر نظامی در حال فرار را از پا در آورده و شمار دیگر به روز یکشنبه زخمی شدند. نجیبه خلیل با شرح بیشتر این خبر.
تندروان دولت اسلامی از ماین و بمب‌های دستی برای جلوگیری غیر نظامیان از ترک آن شهر استفاده کردند. این خبرنامه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. شورشیان سوری با حمایت نیروهای ترکیه برای پستگیری الباب به حیث بخش از عملیات موسوم به سپر فرات در جنگ استند. این عملیات توسط ترکیه در اواخر ماه آگست برای عقب زدن تندروان سنی و جنگجویان کردی در نواحی سرحد با سوریه راه اندازی شد.
والی منطقه شمال کامرون میگوید که گروه محلی دفاع از خود توانستند از یک حمله تندروان بوکوهرام بر ضد مسیحیان مشغول تجلیل از عید میلاد مسیح جلوگیری کنند. این رویداد نشانه آن است که آن گروه تندرو در منطقه به حیث خطر باقی است. این والی گفت که مردم محل یک مظنون را شناسایی کرده که سوار بایسکل بود و به سمت یک ساحه در شهرک مورا در حرکت بود، اما در وقت تلاشی حمله کننده فوراً مواد انفجاری خود را منفجر کرد که باعث کشته شدن حمله کننده و غیر نظامی در نزدیک محل حادثه شد. مقام های روسی امروز گفتند که دهشت افکنی در میان دلایل احتمالی سقوط طیاره مسافربری اردوی روسیه شامل نیست، اما احتمالاً تمام 92 سرنشین آن طیاره کشته شده باشند. صبح امروز مکزیم سوکولوف، وزیر ترانسپورت روسیه، گفت که حادثه روز یکشنبه احتمالاً از سبب دهشت افکنی پیلوت یا به دلیل مسئله تکنیکی بوده است. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، فردا با باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، از بندر پرل برای ارج‌گذاری به مصالحه بین ژاپن و ایالات متحده دیدار خواهد کرد. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
قصر سفید گفته است که دیدار صدر اعظم آبه بر ائتلاف بین دو دشمن بحری سابق تاکید دارد. این دیدار 75 سال بعد از آن صورت می‌گیرد که تیاره‌های ژاپنی با آن بندر حمله کردند و این رویداد باعث آن شد که ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شود. شینزو آبه اولین صدر اعظم بر حال ژاپن بعد از شیگیرو یوشیدا رهبر پیشین ژاپن خواهد بود که از این بندر دیدن می‌کند. سخنگوی حکومت ژاپن گفته است که آبه به خاطر حمله بر بندر پرل هاربر آمریکا به تاریخ 7 دسامبر سال 1941 عذرخواهی نخواهد کرد. در آن حمله بیشتر از 2000 پرسنل نظامی ایالات متحده آمریکا کشته شده بود.
ادامه خبرها، مسئولان حکومتی اندونزیا میگن که آنان عملیات دهشت‌افکنی بیشتری را بعد از آن در نظر دارند که دو تندرو مسنون با پلانگذاری حمله بر یک پسته امنیتی در درگیری مسلحانه در روز عید میلاد مسیح کشته شدند. سخنگوی پلیس ملی اندونزیا گفت که تحقیق کنندگان تلاش دارند تا معلومات بیشتری را در مورد حملات پلان شده از حدود 14 دهشت‌افکن مسنونی در پیوند به کره دولت اسلامی کسب کنند که در جریان چند هفته گذشته بازداشت شدند. و خبر آخر این که هند موفقانه چهارمین آزمایش توان هسته‌ای خود را با پرتاب یک میزایل بین القاره‌ای امروز اجرا کرد. میزایل NGV می تواند اهداف به فاصله دورتر از 5000 کیلومتر را هدف قرار دهد که این توانایی به طور مؤثر شمالی ترین ساحات چین را در محدوده شلیک سلاح هسته‌ای هند قرار می دهد. این میزایل زمین به زمین به وزن 50 تن و به طول 7.5 متر است که از جزیره عبدالکلام در ساحل ایالت شرقی اودیشا شلیک شد و در نزدیک آبهای استرالیا فرود آمد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
در حالی که فردا نشست کشورهای روسیه، چین و پاکستان در مورد مسئله افغانستان در مسکو برگزار میشه، ولسیشگی افغانستان برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان یک مداخله آشکار در امور داخلی کشور میدانه. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه از حکومت افغانستان خواست تا در این مورد موقف خود واضح سازد. گزارش را در این مورد از رادیو آزادی میشنویم.
ولسی جرگه افغانستان از کشورهای همسایه این کشور به خصوص روسیه میخواهد که با افغانستان به گونه یک کشور مستقل برخورد نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که برگزاری نشست سه جانبه در مسکو در مورد افغانستان نشان دهنده مداخله آشکار آن کشور در امور افغانستان است.
این یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
با اساس گزارش ها انتظار می رود نشست سه جانبه به روز سه شنبه در مورد افغانستان میان روسیه، چین و پاکستان در مسکو برگزار گردد که احتمالا نماینده از طالبان مصالح در آن نیز حضور داشته باشد. این در حالی است که از چند ماه بعد این طرف گزارش های از روابط روسیه با طالبان مصالح به نشر رسیده و اعضای شورای ملی افغانستان نیز از آن ابراز نگرانی کردند. اما چند هفته قبل الکساندر مونتیسکی سفیر روسیه در افغانستان در نشست کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه حضور یافته و تایید کرد که با طالبان تماس دارند، اما وی تاکید کرد که تماس روسیه با طالبان به معنای تمویل و تجهیز و حمایت از این گروه نیست. پیش از این وزارت خارجه افغانستان در ارتباط با نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان گفته است که آن نشستی که در مورد افغانستان برگزار شده و نماینده حکومت در آن حضور نداشته باشد نشست موفق نخواهد بود. در این حال امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیصله های نشست سه جانبه در مسکو جنبه عملی ندارد.
انتظار حکومت بوده که به هر دلیلی که اگر حکومت افغانستان در اونجا حضور نداره، معتقد هستیم که راهکارهای مناسب برای تامین سلام و ثبات در افغانستان نمیتونه در اونجا گرفته شوه و او جنبه عملیاتی داشته باشه.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که کشورهای همسایه با استفاده از دیپلماسی ضعیف افغانستان در مورد این کشور تصمیم میگیرند. صالح محمد صالح، یک عضو این جرگه، میگوید حکومت افغانستان باید در برابر این گونه نشست ها از خود عکس العمل جدی نشان دهد. این در حالی است که روز یکشنبه مشران جرگه افغانستان نیز برگزاری نشست سه جانبه در مسکو را تقبیح کرده و از حکومت افغانستان خواهان وضاحت بیشتر در این مورد گردید. هرچند حکومت افغانستان فیصله های نشست را بدون حضور داشتن نماینده حکومت افغانستان ناموفق میداند، اما بعداً معلوم خواهد شد که شرکت کنندگان این نشست در مورد افغانستان چی فیصله را انجام خواهند داد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت دفاع افغانستان میگه که در سال 2016 میلادی بیش از 1000 جنگجوی داعش در افغانستان کشته شده. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تاکید کرده که فعالیت گروه در افغانستان در حال ضعیف شدن است، اما این در حالی است که آگاهان سیاسی تاکید میکنند که داعش در افغانستان روز به روز قوت میگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسم مسیرت.
دولت افغانستان میگوید شمار جنگجویان داعش در افغانستان به 3000 میرسید، اما اکنون تعداد آن به 1000 کاهش یافته است. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت داعش در افغانستان در حال ضعیف شدن و از بین رفتن است. به گفته جنرال رادمنش، در سال 2016 میلادی بیش از 1000 جنگجوی داعش در افغانستان کشته و تعداد زیاد از آنان زخمی گردیده است. آقای رادمنش تأکید کرد که شمار از آنان نیز در اختلافات میان گروهیشان کشته شده اند. به گفته معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در این سال میلادی 71 عضو گروه داعش از سوی دولت افغانستان دستگیر شده است.
در ولایت ننگرهار اینا طفلا را کشتن، ریش سفیدا را از بین بردن، با از بین بردن مساجد دست زدن، مدرسه ها را خراب کردن و بالاخره مردم مسلمان افغانستان را به تهدیدات و چالش های کشاندن. بنابراین ما میخواییم برای شما این طور بگویم که اینها یقیناً که در افغانستان مزمحل شدن و بیشتر از این مزمحل خواهند شد.
به گفته وزارت دفاع افغانستان، جنگجویان داعش پیش از این در ولایات فرا، زابل، غزنی، هلمند، پکتیا و پکتیکا حضور داشتند، اما اکنون حضور این گروه محدود به چند ولسوالی ننگرهار، کنر و نورستان می شود. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت قرار است نیروهای امنیتی افغان در فصل زمستان عملیات‌های تهاجمی علیه اعضای باقی مانده داعش راه اندازی نمایند. در همین حال کارشناسان نظامی برخلاف دولت افغانستان تاکید میکنند که گروه داعش در سراسر این کشور در حال سربازگیری و قوی شدن است. عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، در صحبت با صدای آمریکا گفت
اکثر نقاط افغان داعش پیدا شده، سربازگیری داره، حتی در بین زنها هم سربازگیری داره که میگن که از 10 تا 15 هزار قلدار پاکستانی معاش میده و جلب جلب خدا داره، یک بسیار پدیده نو است. از این خاطر است که من فکر میکنم که این را باید همی تو سطحی تیر نکنید. من فکر میکنم که اگر درست عمل صورت نمیره و پاکسازی در کلی مناطق افغانستان صورت نگیره، تنها خود ننگرهار نمیتونه شده که داعش کمرش خشکنند.
آقای امرخیل تاکید کرد که باید دولت افغانستان و جامعه جهانی پیش از این که داعش به یک معضل بزرگتر مبدل شود، برای از بین بردن آن اقدام جدی نمایند. به گفته این کارشناس نظامی، گروه داعش از سوی یک تعداد کشورها حمایت و پشتیبانی می شود. عتیق الله امرخیل همچنان افزود که رهبران جنگجویان داعش در افغانستان با رهبران داعش در عراق و سوریه ارتباط دارند. آقای امرخیل همچنان گفت که پیش از این دولت افغانستان تایید کرده بود که 700 فامیل از عراق به ننگرهار آمده است و آنجا مسکن گزیده اند. به گفته کارشناسان، پایگاه داعش در افغانستان ولایت ننگرهار دانسته می شود. پیش از این وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفته بود که برخی از شهروندان شمال آفریقا، عراق، سوریه، یمن، پاکستان، فلیپین، بعضی کشورهای عربی، بنگلادش، کشورهای آسیای میانه و برخی از شهروندان بخشهای از روسیه با دولت افغانستان در حال جنگند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در 288 تن از جوانان دکتر پسر در ولایت هرات بعد از فراغت از دوره‌های آموزشی فن و حرفه دست آوردهای خود برای یافتن کار در این ولایت به نمایش گذاشتند. این جوانان میگن که با استفاده از این روش میتونن به اصل شایسته سالاری در پروسه استخدام در شرکت‌های خصوصی و دوایر دولتی نزدیک‌تر شوند. خلیل نورزایی در رابطه با این موضوع گزارش داره که با هم به او گوش میدیم.
این نخستین نمایشگاه کاریابی فن و حرفه در ولایت هرات است که برای آن عده از دختران و پسرانی که به صورت مسلکی شماری از حرفه‌ها را فرا گرفتند دایر می‌شود. در این نمایشگاه متقاضیان کار این فرصت را به دست آوردند تا به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای با کارفرمایان روبرو شده و برای به دست آوردن شغل مورد علاقه‌شان رقابت کنند. زینب یکی از این کارآموزان جوان است که بعد از سپری نمودن یک دوره 6 ماهه آموزش فن و حرفه از جانب مؤسسه خصوصی هلپ در ولایت هرات نحوه تولید مواد غذایی را فرا گرفته است.
با مدت 6 ماهه به سنتر آموزش دیدم در بخش پروسس و مواد غذایی. بعد از مدت 6 ماه وقت فارغ شدم. بله، ما یک چند تا با هم یک جا شدیم از خواهرها و این کار را انداختیم و فعلا هم کار میکنیم و می شیرینی را تولید میکنیم با ترشی مرباجات اینا با بازار عرضه میکنیم.
مسئولان دفتر هلپ در ولایت هرات که دوره‌های آموزشی فن و حرفه را راه اندازی کرده نیز میگویند در تلاشند تا برای جوانان بیکار در این ولایت فرصت‌های شغلی را مهیا نموده و زمینه دسترسیشان به کار در جامعه را به صورت شفاف فراهم سازند. ذبیح الله منیب طاهری به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در مدت کوتاه فراغت این جوانان از دوره‌های آموزشی خیاطی، قالین بافی، تعمیرات وسایل برقی و کارهای ساختمانی بیشتر از 50% آنها توانستند زمینه کار را برای خود ایجاد کنند.
در این دوره در 6 ماه دوم سال 2016 به تعداد 288 نفر از برنامه آموزش فن و حرفه در هرات فارغ شدند. ارزیابی اولیه ما نشان می‌دهد که در حدود 60% از اینا وارد بازار کار شدند. به یک نحوه دارن کار میکنن به حرفه هایی که آموزش دیدن و یا مرتبط به حرفه هایی که آموزش دیدن.
شماری دیگر از این جوانان توانستند از این طریق در کمپنی ها و فابریکات کار بیابند و شماری هم سفارش کارهای عمده را از مؤسسات دریافت کنند. آنها میگویند از این طریق همچنان توانستند به اقتصاد خانواده های خود کمک کنند که پیش از این در وضعیت بدی به سر میبردند.
مقدار خیلی بلد بودم، بعد از اون 6 ماه میشه ما بزی دفتر الف کار میکنه. ما به شرف شکل الفه یاد گرفتیم که میتونیم پیرانه قشنگ خوب میتونیم در بیاریم. میتونیم کمک بزی میکنه که شوهر ما اگه نتونه مثلا خرج خونه خود در بیاره، ما میتونیم روی از این کار بخو خرج خونه خود در بیاریم، لباس بچه ها خوب بدوزیم.
برای بیوه زندگی 100% تاثیرگذاره، چون که انسان از هر مرحله خور به یک قسم کشیده میتنه، یک کس به خوبیه، انا میتنیم شکر خدا علیه زندگی روزمره خوب خوشی و خوبی تیر کنه.
همزمان عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت هرات میگوید در جریان سال روان شمسی هزاران تن از دختران و پسران جوان این ولایت از دوره های آموزش فن و حرفه سند فراغت به دست آوردند که در حدود 500 تن آنها شامل بازار کار شدند.
در سال 1395 مجموعه فارغای ما از این برنامه های فن و حرفه مختلفی که شما یعنی نمونه از او در هر یک از قرفه ها میبینیم اینا فارغ میشن از طریق مؤسسات مختلف که یکی از او دفتر محترم هلپ است و تا کنون با شمول این جمع امروزی در حدود 3900 نفر تا فعلا فارغ شده.
با این همه آگاهان امور میگویند اگر این برنامه ها نیز بازده کوتاه مدت داشته باشد و به صورت پروژه‌ای از سوی مسئولان دولتی و سکتورهای خصوصی روی دست گرفته شده باشد، نمیتواند دردی از بیکاری جوانان در جامعه برطرف نماید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
امروز مصادف است با 6 جدی. درست 37 سال قبل در چنین روزی افغانستان از طرف قشون سرخ اتحاد شوروی سابق اشغال شد. در برنامه امشب گفت و شنود خبر اتر در مورد ای تهاجم صحبت میکنیم و در رابطه با پیامدهای زو. شما میتونین با گرفتن شماره 0790-010-070 در برنامه سهم بگیرین و نظر و یا پرسش خود با مهمان ها در میان بگذارین. در صورتی که شما خارج از افغانستان تشریف داشته باشین، شماره تماس با ما 202-001-202-619-3136 است. شما همچنان میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voidari و یا voi پشتو نظر پرسش و هم شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتانیم با شما در تماس شویم. برمیگردیم به گزارش های این برنامه. در لابلای اتهاماتی که گویا روسیه تلاش کرده در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نفوذ کنه، اروپا پیش از یک سلسله انتخابات در ایقاره برای جلوگیری از اقدام مشابه مسکو آمادگی میگیره. شهروندان فرانسه، آلمان و هلند در سال 2017 به پای صندوق‌های رأی می‌روند و تحلیلگران میگن که روسیه پیش از پیش تلاش داره که در نتایج انتخابات کشورها نفوذ کنه. اما مسکو ای اتهامات همواره رد میکند. گزارش در مورد از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
آنگلا مارکل صدر اعظم آلمان برای چهارمین دوره صدارت در سال 2017 تلاش خواهد کرد. تحلیلگران میگویند که خانم مارکل معمار ارشد تحریم های اروپا علیه روسیه است و مسکو میخواهد شاهد بیرون شدنش از قدرت باشد.
باید به اطلاع مردم برسانیم و عقاید سیاسی خود را با وضوح بیان کنیم، اما نباید تحریک شویم. ما صرف باید بدانیم که چنین چیزی وجود دارد و باید با آن سازش کنیم.
نزدیک به 1 میلیون مهاجر در سال 2015 وارد آلمان شد و تصمیم پذیرفتن مهاجرین آنگلا مارکل را آسیب پذیر ساخته است. در ماه جنوری سال جاری یک داستان جعلی در مورد یک دختر آلمانی روسی نژاد به نام لیزا که نظر به گزارش توسط مهاجرین مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، تظاهرات شدید از مسکو تا با آلمان را دامن زد. دختر بعدها اعتراف کرد که آن خبر نادرست بود. تحلیلگران میگویند که روسیه با احتمال زیاد تلاش‌هایش را در بخش نشر خبرهای مخشوش کننده قبل از انتخابات افزایش خواهد داد.
آنها می توانند انتخابات را در فرانسه و آلمان هدف قرار دهند، اما از آنجایی که آنگلا مرکل خود با سیاست دخول پناهندگان و پناهجویان در آلمان شناخته شده است، به نظر من که این یک بخش آسیب پذیر برای او خواهد بود.
جناح افراطی راستگرا و ضد مهاجر در آلمان برای رفتن به پای صندوق‌های رأی در حال افزایش است.
اگر یک بار دیگر با مسئله پناهجویان مواجه شویم، پیمان اتحادیه اروپا و ترکیه پیرامون موضوع پناهجویان نیز می‌تواند فشار بر آلمان را افزایش بخشد.
در سرتاسر اروپا احزاب راستگرای افراطی رابطه نزدیک با مسکو دارند. مارین لپن رهبر جبهه ملی فرانسه از یک بانک روسی برای مبارزات انتخاباتیش 10 میلیون دلار قرض گرفته است. وان میگوید احزاب راستگرای افراطی یک هدف مشترک دارند. وان در هم شکستن اتحادیه اروپایی است. در حالی که دونالد ترامپ گفته است که متحدان ناتو باید بیشتر برای دفاع بپردازند، او خواهان تضعیف اروپا نیست. رهبران اروپایی امیدوارند که با درآوردن صدای زنگ هشدار در مراحل نخست، هر گونه تلاش مسکو را برای نفوذ در انتخابات آینده بتوانند خونسا سازند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که تبلیغات روسیه هم‌اکنون جریان دارد.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر عطر خود باشین، اما قبل از او توجه کنین باخرین گزارش ای برنامه. جورج مایکل آوازخوان و آهنگساز معروف بریتانیایی که به خاطر کارهای هنریش در گروه های موسیقی و آهنگ های بیاد ماندنیش شهرت فراوان کسب کرده بود با عمر 53 سالگی درگذشت. خبر مرگ این ستاره دنیای هنر بسیاری از علاقه‌مندان او را در سراسر جهان متاثر ساخت. جورج مایکل چه کارکردهایی داشته و چگونه درگذشت و علاقه‌مندانش در مورد چی میگوید؟ در رابطه با این موضوع احمد فؤاد لامی گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
علاقمندان جورج مایکل هنرمند معروف بریتانیایی امروز با گذاشتن گل و افروختن شمع در جلال خانه این ابرستاره هنر در منطقه گورنگ انگلستان یاد او را گرامی داشته و به او ادای احترام کردند.
کاملا متعجبم. میدانستم که او بسیاری اوقات در قریه می بود و این که میشنوم او درگذشت واقعا تکان دهنده می باشد.
خبر درگذشت جورج مایکل در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته و نیز سرخط خبرها را تشکیل می‌داد. در شهرهای همچون سیدنی در استرالیا نیز این خبر برای بسیاری تکان دهنده و دردآور بود.
مطلقاً دردآور است. من از درگذشت او آگاه نبودم. واقعاً متاسفم زیرا من او را دوست داشتم.
ناشر آثار جورج مایکل با نشر بیانیه گفت که او در روز کریسمس در خانه خود به آرامش جان سپرد. گرچه دلیل فوت او را نخست بیان نداشتند اما سپس گفته شد که جورج به سبب تکلیف قلبی درگذشته است. جورج کارش را از نواختن موسیقی در ایستگاه‌های قطار آهن لندن آغاز کرد، سپس با اندرو ریجلی در سال 1981 گروه هنری وام را تشکیل داد. جورج مایکل در همان آوان به مثابه یک ستاره نوجوان از شهرت فراوانی برخوردار گشت و یک رشته آهنگ‌های نابی را اجرا نمود، مانند مرا بیدار کن، سلاح جوان و آزادی.
فکر میکنم که او 11 آهنگ ناب و مشهور داشت و من در دهه 80 بزرگ شدم. من با تمام آهنگ‌های نابش آشنا بودم.
همچنان آهنگ کریسمس گذشته که در ایام کریسمس شنونده زیادی دارد نیز از اوست و قابل توجه این که مرگ او هم به روز کریسمس واقع شد. جورج مایکل در سال 1998 برملا ساخت که او همجنسگراست. در کنار دیگر علاقمندان او جامعه همجنسگرایان تایوان نیز امروز یاد او را گرامی داشتند و او را فرد شجاع توصیف نمودند.
بنظرم او یک زندگی پر هیجانی داشت و هیچ آرمان را بر جان نگذاشت. فکر میکنم او با دل خوش از این جهان رفت.
در طول کار هنری جورج مایکل بیش از 100 میلیون آلبوم موسیقی او به فروش رسید و ای جوایز زیادی را نصیب هم شد و از آن جمله 2 جایزه گرمی و 3 جایزه بریت. آخرین آلبوم موسیقیش سمفونیکا نام داشت که در سال 2014 در صدر جدول قرار گرفت.
بکنون فشردگی خبرها را می شنوید. وزارت دفاع افغانستان می گوید در سال 2016 میلادی بیش از 1000 جنگجوی داعش در افغانستان کشته شده است. امروز مصادف است با 37 سال تهاجم قشون سرخ اتحاد شوروی سابق به افغانستان که به تاریخ 6 جدی صورت گرفت. مصر تایید کرده است که یک تولید کننده برنامه تلویزیون الجزیره را به خاطر تحریک آشوب از طرف آن سازمان رسانه‌ای بازداشت کرده است. الجزیره قسمن از سوی قطر تمویل می شود. خبرنامه اردوی ترکیه حاکی است که یک حمله گروه دولت اسلامی در شهرک الباب سوریه کم از کم 30 غیر نظامی در حال فرار را از پا درآورده و شمار دیگر را به روز یکشنبه زخمی کردند. تندروان دولت اسلامی از ماین و بمب‌های دستی برای جلوگیری از غیر نظامیان از ترک آن شهر استفاده کردند. این خبرنامه جزئیات بیشتری درباره این حادثه را نکرده است. والی منطقه شمال کامرون میگوید که گروه محلی دفاع از خود توانستند از یک حمله تندروان بوکو حرام بر ضد مسیحیان مشغول تجلیل از عید میلاد مسیح جلوگیری کنند. این رویداد نشانه آن است که آن گروه تندرو در منطقه به حیث خطر باقی است. مقام‌های روسی امروز گفتند که دهشت‌افکنی در میان دلایل احتمالی سقوط طیاره مسافربری اردوی روسیه شامل نیست. احتمالاً تمام 92 سرنشین آن طیاره کشته شده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن فردا با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از بندر پرل برای ارج گذاری و مصالحه بین ژاپن و ایالات متحده دیدار خواهد کرد. این دیدار 75 سال بعد از آن صورت می‌گیرد که طیاره‌های ژاپنی به آن بندر حمله کردند و این رویداد باعث شد که ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شود. مسئولان حکومتی اندونزیا می‌گویند که آنان عملیات دهشت‌افکنی بیشتری را بعد از آن در نظر دارند که دو تندرو مظنون به پلانگذاری حمله بر یک پسته امنیتی در درگیری مسلحانه در روز عید میلاد مسیح کشته شدند. و هند موفقانه چهارمین آزمایش توان هسته‌ای خود را با پرتاب یک میزایل بین‌القاره‌ای امروز اجرا کرد.